عبدالبلاغی امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت ما فایده شناسی حضور امام رو و مسئله غیبت رو که بررسی کردیم به احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام رسیدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام رو مطرح فرمودن، چند تا استدلال هم پیرامونش دارن در نظام نامی نهج البلاغه، در فرایندی که فرایند خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار هست. گفتیم که حضرت فرمودن یک پرسیدن از معصومین رو مد نظر قرار بدید. فرمایش دیگر ایشون اینه که معصومین عالمان حقیقی هستن. ما در امتداد پرسیدن از معصومین، خب یه سیری رو در نظر گرفتیم، یه سیر استدلالی رو اگر موافق باشید، چون اهمیت داره با اینکه در نوبت پیشین هم از زاویه‌ای به این مسئله نگاه کردیم، اما به نظرم اگر از من بپرسید که بین همه گزینه‌هایی که از رفع بودن کدام گزینه مثلا 10 ستاره است و سایر گزینه‌ها ستاره‌های کمتری می‌گیره، میگم به لحاظ پژوهشی و به لحاظ امام شناسی پرسیدن از معصومین 10 تا ستاره داره، 10 تا امتیاز داره که حضرت استدلالی فربه و نیرومنده و خیلی انسان رو متقاعد می‌کنه. به راستی این گونه است که من سوال رو مثلا فرض کنید یه پزشک عمومی هست، یه پزشک تخصصی هست، یکی فوق تخصص هست، سوالم رو در واحد یادگیری یا در واحد بکارگیری از کدام سطح میپرسم نسبت به اونی که مثلا موضوعم گوارشه، سوالم رو میام از یه پزشک عمومی میپرسم یا میرم سراغ یه پزشک فوق تخصص؟ یعنی او دیگه و بعد پزشک فوق تخصصی که کارآزموده است و تاییدات بین المللی مثلا داره. این که امیرالمومنین میفرماد سوال رو میپرسی، اون فردی که قراره به تو جواب بده نسبتش با دین خدا چه نسبتی است، نسبتش با پیامبر اون دین چه نسبتی است و خودش در دین چه جایگاهی داره، اینا به خدا دغدغه است. یعنی گاهی اوقات یه سوال رو اگر از شخص امیرالمومنین نپرسی جواب نیست. مثل سوالی که حمام از امیرالمومنین پرسید، چه کس دیگری در تاریخ میتوانست پاسخ سوال حمام صحابی بزرگوار امیرالمومنین رو بده؟ حمام صحابی بزرگوار امام معروف و مشهور هست که خطبه پارسایان در نهج البلاغه میاد، از امیرالمومنین میگه پارسایان رو گونه‌ای توصیف کن که من اونها رو میبینم. شما این جواب رو ببرید در کارخانه همه افکار بشری، در میان دانشمندان، عالمان، هنرمندان، فیلسوفان و عرفا، این جواب رو بیرون بیارید. جواب امیرالمؤمنین رو هم که سامان یافته الان در خطبه‌ای به نام خطبه پارسایان در نهج البلاغه کنار هم قرار بده. جرجرداغ مسیحی، ابن ابوالحدید، اینهان که دارن تفسیر میکنن. ابن ابوالحدید میگه من بیش از 4000 متن و توضیح درباره تقوا رو تورق کردم و در کنار فرمایش امیرالمؤمنین قرار دادم، یه نظام مقایسه‌ای برای خودم ایجاد کردم. اون وقت مثالی که ایشون میزنه، میگه عرصه توصیفات امیرالمؤمنین از تقوا مثل عرصه کوه و عرصه‌ای که دیگران تصویر کردن از عرصه سنگریزه شن. خب این قابل تأمله از طرف یک انسان دانشمندی که غور و قواسی کرده در نهج البلاغه، این قابل تأمله، یا اغراق کرده یا سخن قرینه به حقیقت گفته. بعد بریم تحقیق کنیم. خود حضرت میفرماید برید تحقیق کنید، یکی رو بیابید که به وزن علی اول در ایمان بوده باشه، نسبتش با پیامبر نسبت موسی به هارون بوده باشه و بعد اون همه جهاد در راه خدا کرده باشه. خود حضرت میفرماید نیمی از آیات قرآن در مدح علی بوده باشه. خب با همه این اوصاف داریم صحبت میکنیم در مورد آرامش و این حق ماست، این سهم ماست از زندگی که آرامش ایمانی داشته باشه. جهاد جهادگران عرصه ایمان، خونا جهاد کردن، زحمت کشیدن که ما امروز سر این سفره با برکت یقین بنشینیم و سوالاتمون رو از دست امام معصوم جوابش رو بگیریم. تو رو خدا به این مسئله از باب اهمیت یه بار دیگه به دیده تأمل و تفکر بنگریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 27 تا 34 سوره مبارکی نور آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا
فروجهم ذلك
وأنكحوا الأيامى منكم والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات قرائت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، بخشی از آداب معاشرت و دستورهای اجتماعی اسلام که ارتباط نزدیکی با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومی دارد بیان شده است. قرآن ابتدا چگونگی ورود به خانه‌های مسکونی مردم را این گونه بیان می‌کند: ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه‌هایی جز خانه‌های خودتان وارد مشوید پیش از آن که از در اونس درآیید و بر اهل خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. سپس در آیه بعد ادامه می‌دهد: و اگر کسی را در خانه نیافتید داخل مشوید تا شما را اجازه دهند، و اگر گفته شد بازگردید، بازگردید که برای شما پاکتر است و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ممکن است منظور آیه این باشد که گاه در خانه کسانی هستند، ولی کسی که به شما اذن دهد و صاحب اختیار باشد حضور ندارد. بنابراین شما حق ورود نخواهید داشت. و ضمناً تذکر می‌دهد که جواب رد شما را ناراحت نکند، چه بسا صاحب خانه آماده پذیرایی از میهمان نیست. در آیه بعد قرآن استثنایی را بر این حکم قائل شده و خطاب به مردم می‌فرماید: بر شما گناهی نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی که در آن کالایی دارید بشوید و خداوند آنچه را آشکار یا پنهان می‌دارید می‌داند. منظور از خانه‌های غیر مسکونی ساختمان‌هایی است که شخص خاصی در آن ساکن نیست، بلکه جنبه عمومی و همگانی دارد، مانند کاروانسراها، مهمانخانه‌ها و حمام‌ها و غیره. در ادامه آیات خداوند به پیامبر می‌فرماید: به مردان مؤمن بگو دیدگان خیش را از نگاه به نامحرمان بازگیرند و اندامهای جنسی خیش را حفظ کنند، این برایشان پاکتر است که خدا از کارهایی که می کنند آگاه است. و به زنان مؤمنه بگو دیدگان خیش را بازگیرند و اندامهای جنسی خیش را حفظ کنند و زینت خیش را نمایان نکنند مگر آنچه آشکار است، و مقنعه های خیش را بر گریبان های خود افکنند تا آن را بپوشاند، و زینت خیش را نمایان نکنند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسر شوهرانشان یا برادرانشان یا برادرزادگانشان یا خواهرزادگانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا افراد ناتوانی که نیاز جنسی ندارند یا کودکانی که از امور مربوط به زنان آگاه نیستند، و همچنین هنگام راه رفتن پای نکوبند که آنچه از زینتشان نهان شده معلوم شود. آیه ادامه می‌دهد: ای گروه مؤمنان، توبه به خدا برید باشد که رستگار شوید. در این آیات خداوند احکام مربوط به حجاب و حفظ عفت عمومی را بیان داشته است. نخست به مؤمنان سفارش می‌کند که از نگاه به نامحرمان بپرهیزند، و سپس به عنوان اخطار به کسانی که نگاه هوس‌آلود و آگاهانه به نامحرم می‌افکنند و گاه آن را غیر اختیاری قلمداد می‌کنند می‌فرماید: خداوند از آنچه انجام می‌دهید مسلماً آگاه است. در آیه بعد خداوند می‌فرماید: مردان و زنان بی همسر و غلامان و کنیزان صالح و شایسته را همسر دهی، اگر تنگ دست باشند خدا از کرم خیش توانگرشان می کند، که خدا وسعت بخش و داناست. و آنها که وسیله ازدواج ندارند به عفت سر کنند تا خدا از کرم خیش توانگرشان کند. در ادامه آیه خداوند به طبقات مردم خطاب می کند و می فرماید: و کسانی از مملوکانتان که خواستار آزادی و پرداخت قیمت از حاصل کسب خیشند، اگر خیری در آنها سراغ دارید بپذیرید و از مال خدا که عطایتان کرده به آنها بدهید. و کنیزانتان را اگر می خواهند عفیف باشند برای کسب متاع دنیا به خودفروشی وادار مکنید، و اگر وادار شدند که خداوند نسبت به ایشان آمرزگار و رحیم است. در این آیات شیوه های مختلفی برای پیشگیری از آلودگی های جنسی بیان شده که رعایت هر یک از آنها تأثیر بسزایی در حفظ عفت عمومی جامعه دارد. در آیه 32 به یکی از مهمترین طرق مبارزه با فحشا که ازدواج ساده و آسان و دور از هر گونه ریا و تکلف است اشاره شد. اهمیت این مسئله به قدری است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: انسان هر گامی در راه ازدواج بردارد و هر کلمه ای در این زمینه بر زبان راند، ثواب یک سال عبادت در نامه عمل او می نویسند. و از آنجا که یک عذر تقریبا عمومی و بهانه همگانی برای فرار از زیر بار ازدواج و تشکیل خانواده مسئله فقر و تنگدستی و نداشتن امکانات مالی است، قرآن به پاسخ آن پرداخته و می‌فرماید: از فقر و تنگدستی آن نگران نباشید، زیرا خداوند از فضل خیش بی نیازتان می کند. در آخرین آیه مورد بحث امروز، خداوند به صورت یک جمع‌بندی با اشاره به بحث‌های گذشته می‌فرمایند: ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می‌کند و همچنین اخباری را از کسانی که پیش از شما بودند. این آیات پند و اندرزی است برای پرهیزکاران. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه آیه 34 از سوره مبارکه نور به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات خواهیم پرداخت، خدا یار و نگهدار شما.
Bye.